بسم الله الرحمن الرحيم احمد اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد إلى أديه
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 25 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 4 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 اپریل سال 2024 میلادی. ۲۵ فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت ادیب و عارف شهیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است و همساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی در شهر نیشابور برگزار می شود. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم نیشابوری، مشهور به عطار، شاعر و عارف نام‌آور ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. بنابر آنچه که تاریخ نویسان گفتند، بعضی از آنها سال ولادت او را 513 و بعضی دیگر سال ولادتش را 537 هجری قمری می دانند. او در قریه کتکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شهر نیشابور بوده به دنیا آمد. از دوران کودکی او اطلاعات در دست نیست جز این که پدرش در شهر شادیاخ به شغل عطاری که همان دارو فروشی بود مشغول بوده و بعد از وفات پدر فریدالدین کار پدر را ادامه می دهد و به شغل عطاری مشغول می شود. او در این هنگام نیز تبابت می کرده است تا زمانی که آن انقلاب روحی در وی به وجود آمد. پس از تغییر حال در سلک صوفیان و عارفان در آمد. عاقبت پس از سفرهای متعدد در زادگاه خود رحل اقامت افکند. در مورد وفات او نیز گفته های مختلف بیان شده، ولی بنابر تحقیقاتی که انجام گرفته بیشتری محققان سال وفات او را 627 هجری قمری دانستند. عطار به حق از شاعران بزرگ متصوف است که کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوق سوزان همراه می باشد. زبان نرم و گفتار دلانگیزش که از دل سوخته و عاشق و شیدا برمی آید، حقایق عرفانی را به نحو خاص در دلها جایگزین می سازد. غیر از دیوان مفصل عطار، مثنوی های متعددی او مانند اسرارنامه، الهینامه، مصیبتنامه، خسروانامه و لسان الغیب و امثال این مشهورند. معروفترین مثنوی عطار منطق الطیر نام دارد و کتاب تذکرة الاولیا در بیان مقامات عرفان نیز از آثار مشهور منصوری اوست. ۱۸۵ سال پیش در روزی 4 شوال سال 1260 هجری قمری سید محمد دلداری از علمای بزرگ هند متولد شد. او تحصیلاتش را ابتدا نزد پدر و دیگر علمای آن عصر آغاز کرد و پس از سالها کسب دانش در علوم مختلف دینی به تألیف کتب ارزشمند همت گماشت. از جمله آثار او که متجاوز از 40 جلد است میتوان به کتاب عماد الاجتهاد در علم فقه اشاره کرد. و 28 سال پیش در روز 25 فروردین ماه سال 1374 هجری شمسی استاد دکتر محمد جواد مشکور، مورخ، ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی درگذشت. دکتر محمد جواد مشکور در سال 1297 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پس از طی دروس مقدماتی وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ لیسانس ادبیات فارسی از تهران در سال 1332 راهی فرانسه شد و در سال 1335 به اخذ درجه دکترا در تاریخ اسلام از دانشگاه سوربن نائل گشت و پس از مراجعت به ایران به تدریس در دانشگاه تبریز و سپس دانشگاه تهران پرداخت. وی با تسلط به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی و نیز آشنایی با زبان‌های ترکی، استانبولی، لاتین و آلمانی و زبان‌های باستانی کتب معتبر در زمینه فرق و مذاهب، ادیان و عرفان، زبان‌های آریایی و سامی به نگارش درآورده است. استاد مشکور دارای 47 عنوان کتاب و بیش از 100 مقاله میباشد که تاریخ ایران زمین، تاریخ اسلام و ایران و غیره از آن جمله اند. وی نام جاوید در دفتر فرهنگ و ادب ایران زمین و تمدن اسلامی از خود به یادگار گذاشته، تا اینکه در سن 77 سالگی به علت عارضه مغزی به رحمت ایزدی پیوست. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 25 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 13 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه پرواز با سیمرغ از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در تقویم رسمی ایران روز 25 فروردین ماه هر سال روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازه ایرانی است که در قرن 7 هجری میزیسته است. علت این نامگذاری آن است که عطار مقام والایی در شعر پارسی و غزل سرایی دارد و اندیشه های عرفانی وی در شکل دهی به عرفان اسلامی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق الطیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری‌های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش میتوان به این نوآوری‌ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده ها را معرفی می کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرت الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عزیزان، عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه‌های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیرگذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی، شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می‌شود، مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع و عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، در بررسی آثار مشابه علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد، اما از نظر محققان ادبی دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی، مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی‌سابقه‌ای اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند. مانند دیوان شرقی از گوته، نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری و رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. گرامی، قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای بزرگ ایران است در غرب، زیرا بعضی از شعرا و نویسندگان اروپایی بدون آنکه به شرق سفر کرده باشند، افسانه‌های دلپذیر، مناظر زیبا، بازارها، گنبدها و مناره‌های آن را زیباتر و فسونگرتر از آنچه در عالم واقع وجود داشت، در آثار شعرای ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی به وجود آوردند. در این زمینه حافظ، مولوی، سعدی، عطار و صنایعی از جمله تأثیرگذارترین اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بودند. چنان که سیمرغ افسانه‌ای عطار از شرق گذشته و سیر و سفر خود را در غرب ادامه داده است. کمدی الهی دانته و سیر العباد الی المعاد صنایعی دو الگوی سفر معنوی و روحانی به درونی ترین لایه‌های نفس و عوالم پس از مرگ آدمی است. کمدی الهی دانته سفر روحانی انسان از پست‌ترین مرتبه خود یعنی قعر دوزخ به عالی‌ترین مرتبه یعنی طبقه نهم بهشت در آسمان هاست که هر کس در پی رسیدن به اوج انسانیت باشد، باید زاد و توشه تهذیب نفس و پالایش از آلودگی ها را در کوله بار سفر داشته باشد. اما منتقدان کمدی الهی دانته بر این باورند که او در خلق این اثر جهانی از ادبیات شرق تأثیر پذیرفته است و بدون شک به سیر العباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار و آرداویراف نامه دسترسی و آگاهی داشته و از نظر شیوه کار و طرح اصلی به الگو برداری از آنها مبادرت ورزیده است. دوستان عزیز و ارجمند، کمدی الهی دانته یک اثر ادبی، حکمی و علمی به زبان سمبولیک است و حاصل سیر و سلوک دانته آلیگیری در عالم تخیلات متعالی و متافیزیکی است. وی این اثر ارزشمند را بعد از نفی بلد از موطن اصلی خود فلورانس و در دوران 20 ساله هجران از خانواده و دلبستگی های خود نگاشته است. به باور نیکلسون شرق‌شناس انگلیسی، دانته از سنایی الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از سنایی را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می نماید، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند، در حالی که در منطق الطیر عطار مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. دوستان گرامی، بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستان‌های کوتاه، از قصه‌های قرآن، هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. گوته نیز شدیداً تحت تأثیر عرفان اسلامی و حافظ است و همه محققان اذعان دارند که او در دیوان غربی شرقی خود شدیداً از فضای حکمی و عرفانی ایران تأثیر پذیرفته است. ویکتور هوگو نیز در سرودن افسانه قرون آگاهانه از عطار و منطق الطیر او یاری گرفته است. در منطق الطیر عطار، مرغان مشتاق به رهبری هدهد راهدان در جستجوی سیمرغ روانه کوه قاف می شوند و در این راه 7 وادی پرخوف را طی می کنند تا سرانجام سیمرغ از میان آنان به مقصد می رسد. در افسانه قرون، هوگو خود چنین راهی را در نوردیده است. در آغاز شاعر آواهایی از دور می شنود که هر یک با او به گونه دیگر از خدا سخن می گویند. سپس مرغان گوناگونی هستند که برای رسیدن به سرمنزل مقصود راه های مختلف پیش گرفتند. در اشعار لوی آراگون نیز که از سردمداران و بنیانگذاران شعر سورئالیستی فرانسه است، رد پای عرفان ایرانی اسلامی به ویژه اندیشه های عطار را میتوان دید. در مجموع اشعاری که او به نام آلزا سروده، شدیداً تحت تأثیر لیلی و مجنون جامی و منطق الطیر عطار است. به اعتقاد محققان، آراگون عارفی بود که میان آرمان‌های دنیای مادی و صنعتی و جاذبه‌های کاذب اندیشه‌های کمونیستی از یک سو و میل به عروج و پرواز به سوی سیمرغ از سوی دیگر گرفتار آمده بود. سخن آخر این که زبان و ادبیات فارسی با تکیه بر اندیشه بزرگانی چون عطار توانسته است در قلب و فکر اندیشمندان و متفکران و شاعران بزرگ جهان نفوذ کند و ادبیات جهان را از سرچشمه های زلال خود سیراب نماید. دوستان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه گفتار پرواز با سیمرغ را از بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز بزرگداشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلندآوازی ایرانی به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوبه را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نصفه او منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور از صدای خراسان. امید است تا پایان همراهی ما را در این برنامه با خود داشته باشید. در ادامه گفتارهای صدای خراسان و برنامه راهی به سوی نور با تفسیر ساده و روان آیه های 38 تا 56 سوره مبارکه مدثر در خدمت شما دوستان و علاقمندان به قرآن مجید هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
وجعله يقلد في صبر للهادي في
حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق
خيت على الحسن العبق فالورد تضوع وعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي
یاران، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 38 تا 48 سوره مدثر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
کل نفس بما کسبت رهینه.
هر کسی در گرو دستاورد خیش است.
الا اصحاب الیمین.
به جز یاران دست راست.
فی جنات یتساءلون
در میان باغ‌ها از یکدیگر می‌پرسند
عن المجرمین
درباره مجرمان
ما سلککم فی سقر
چه چیز شما را در آتش سقر درآورد
قالوا لم نک من المصلین
گویند از نمازگزاران نبودیم
ولم نكن نطعم المسكين
و بینوایان را غذا نمیدادیم
و كنا نخوض مع الخائضين
با هرزه درایان هرزه درایی میکردیم
و كنا نكذب بيوم الدين
و روز جزا را دروغ میشمردیم
حتی اتانا اليقین
تا مرگ ما در رسید
فما تنفعهم شفاعت الشافعین
و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد
الله 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 الله
در برنامه قبل سخن از دوزخ و دوزخیان بود. این آیه ها با اشاره کوتاه به وضعیت اهل ایمان در بهشت می فرماید همه انسان ها چی نیک و چی بد بر اساس اعمالشان پاداش می گیرند یا کیفر و یا جزا می بینند و دادگاه الهی در قیامت اعمال انسان ها را در ترازوی عدالت می سنجد و جزا می دهد. ادامه آیات با گفتگوی بهشتیان با دوزخیان اشاره کرده و می فرماید بهشتیان از دوزخیان می پرسند چی کردید که دوزخی شدید و آنها به چهار عامل مهم دوزخی شدن خود اشاره می کنند. اولین عامل ترک نماز و قطع رابطه با خدا بود. چی بسا کسانی که خدا را انکار نمی کنند اما رابطه هم با او ندارند. نه شکرگزار نعمت‌های او هستند و نه احساس می‌کنند که در زندگی خود به او نیاز دارند. دومین عامل بی‌اعتنایی به نیازمندان جامعه بود. تنها به فکر خود و جمع مال و ثروت برای خود و خانواده خود بودیم و توجهی به نیازهای محرومان و درماندگان چون غذا، پوشاک و دیگر مایحتاج آنها نداشتیم. سومین عاملی که دوزخیان در پاسخ بهشتیان میگویند این است که در مجلس ها و نشست های لهو و لعب که در آن سخنان باطل و بیهوده گفته می شود شرکت می کردیم و با فاسدان و اهل باطل همراه و هم نوا می شدیم. چهارمین عامل که نتیجه سه مورد قبلی است این است که قیامت را باور نداشتیم و گمان نمی کردیم که روزی در چنین جای حاضر شده و باید پاسخگوی کارهای خرد و کلان یا ریز و درشت خود باشیم. این رفتارها و باورهای نادرست در طول زندگی ما ادامه داشت تا اینکه مرگ به سراغ ما آمد و دیگر فرصتی برای اصلاح و جبران نداشتیم.
الله یا الله الله سبحان الله
لله
دوستان شنونده، قرآن در پایان این بخش از سخنان دوزخیان می‌فرماید آنها درهای لطف و رحمت الهی را بر خود بسته و راه نجات برای خود در قیامت باز نگذاشته بودند، زیرا عمل نیک نداشتند که شفاعت شفاعت کنندگان شامل حال آنان شود. از جمله افرادی که از شفاعت شفیعان باز میمانند آنهایی هستند که فریضه نماز را سبوک می شمارند. در این خصوص نقش شده است که امام صادق علیه السلام در پایان عمر مبارک خود دوستان و نزدیکان و خویشاوندانشان را فرا خوانده و با آنها فرمودند کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما نمی رسد. از این آیات می آموزیم که اول کارهایی که انجام می دهیم شخصیت ما را می سازد. در قیامت نیز ما در گرب همین شخصیت خودساخته هستیم. دوم، صرف ارتکاب گناه یا دست زدن به گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا راه توبه باز است. اما اصرار و مداومت بر گناهان مختلف و ترک توبه راه های دریافت رحمت الهی را بر انسان می بندد. سوم، ارتباط با خالق به تنهایی کافی نیست، بلکه توجه به خلق خدا و برطرف کردن نیازهای درماندگان در حد توان از شرطهای ایمان به خداست. و چهارم، همرنگ شدن با جماعت فاسد و بدکار و تکرار سخنان و کارهای باطل و بیهوده آنان انسان را دوزخی می کند. و چهارم، شفاعت همچون توبه از راههایی است که خداوند در دنیا و آخرت باز گذاریده است تا برای کسانی که شایستگی دارند راه نجات وجود داشته باشد.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 49 تا 56 سوره مدثر گوش می سپاریم.
فما لهم عن التذکرة معرضین،
پس چرا از این تذکار روگردانند؟
کأنهم حمر مستنفره،
به خران رمنده ایمانند.
فرت من قسوره،
که از پیش شیری گریزان شده است.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره،
بلکه هر مردی از ایشان خواهد که نامه هایی سرگشاده دریافت کند.
کلا بل لا یخافون الاخره،
اما نه چنان است که از آخرت نمی ترسند.
کلا این
نه چنان است، در حقیقت این سخن اندرزی است.
فمن شاء ذکره،
تا هر که خواهد از آن پند گیرد.
و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره.
ولی تا خدا نخواهد از آن پند نگیرند، اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش.
از آن همراه در ادامه آیه های قبلی درباره دوزخیان و سبک و شیوه زندگی آنان در دنیا این آیه ها می فرماید: آنان از شنیدن حق و توجه بر راه حق چنان گریزانند که گورخرها از شیرهای بیشه در گریز هستند. مشرکان مکه از دعوت رسول خدا و تلاوت آیات قرآن گریزان بودند و دیگران را نیز از شنیدن کلام رسول خدا منع می کردند، زیرا می ترسیدند جمعیت بیشتری به آن حضرت ایمان بیاورند و گروه ایمان آورندگان به قدرت غالب در مکه تبدیل شوند. یکی از انتظارات سران مشرک مکه این بود که چرا خداوند با یک یک ما فرشته نازل نکرده و آیاتش را مستقیما برای خود ما نفرستاده است. گاه نیز به این مقدار اکتفا نکرده و به پیامبر می گفتند باید نامه مکتوب از جانب خدا برای ما بیاوری که در آن نوشته شده باشد از سوی خداوند به فلانی و فلانی تا به تو ایمان بیاوریم. قرآن در پاسخ این درخواست و خواسته نابجای آنها می‌فرماید: ریشه این سخنان آن است که می‌خواهند قرآن را نپذیرند و از حضور در دادگاه قیامت هراسی ندارند. اگر آنها به قیامت باور داشتند، این همه بهانه‌جویی نکرده و درخواست‌های نامعقول مطرح نمی‌کردند و دوزخ و فرشتگان مأمور آن را به تمسخر نمی گرفتند. آیات پایان بخش سوره مدثر می فرماید: قرآن مایه تذکر و یادآوری است، البته برای کسانی که بخواهند متذکر شوند و حقیقت را دریابند. انسان باید به دنبال شناخت حقیقت باشد تا خداوند اسباب هدایت او را فراهم سازد و او توفیق تذکر یابد. نکته آخر این که تنها خداوند شایستگی دارد که انسان برای او شریک و هممانندی قائل نشود و از نافرمانی او بپرهیزد، زیرا فقط اوست که میتواند انسان را ببخشد و از آمرزش و رحمتش بهره‌مند سازد. یاران، از این آیات میآموزیم که اول عناد و لجاجت و سرکشی و سختی در برابر حق و اعراض از سخن حق یا رویگردانی از سخن حق انسان را به سوی هلاکت و پیش می برد. آنچه انسان را به طرح درخواست‌های نامعقول و نابجا و ناروا می کشاند غرور و تکبر است که انسان بگوید اگر حق بر من نازل شد می پذیرم و اگر بر دیگری نازل شد نمی پذیرم. سوم، سعی کنیم در برابر حق به دنبال بهانه‌جویی نباشیم و از پذیرش آنچه از حق فهمیده ایم سر باز نزنیم. و چهارم، هدایت انسان دو بود یا دو پهلو دارد، یکی خاص و اراده انسان و دیگری لطف و عنایت پروردگار در فراهم کردن زمینه هدایت بشر. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. ما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه ندارد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کشته شدن 7 تبعی افغانستان در مرزی تاجیکستان. دستگیری دوزوی تاجیکستانی دایش در مرز افغانستان با ایران. و گفتگوی رئیس‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، جناب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. منابع محلی میگویند نیروهای مرزی تاجیکستان دست کم 7 طبعی افغان را که به صورت غیر قانونی وارد خاک این کشور شده بودند به ضربه گلوله کشتند. این رویداد سه شنبه شب در نقطه مرزی افغانستان و تاجیکستان رخ داده است. منابع افزودند این رویداد پس از آن رخ داد که این افراد از طریق روستای مرزی نواباد شهرستان چهاب ولایت تخار وارد خاک تاجیکستان شده بودند. با گفته منابع این افراد به گمان قاچاق مواد مخدر هدف نیروهای مرزی تاجیکستان قرار گرفتند. افراد کشته شده ساکن ولایت های تخار و بدخشان هستند و جسد دو نفر آنان در شهرستان چهاب تخار به خاک سپرده شده است. هویت افراد کشته شده هنوز مشخص نیست. مسئولان محلی طالبان در تخار و طرفی تاجیکستان هنوز به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده اند. یک رسانه نزدیک به طالبان گزارش داد نیروهای امنیتی هیئتی حکومت افغانستان دو شهروند تاجیکستانی عضو گروه تروریستی داعش را در ولایت نیمروز بازداشت کردند. المرصاد گزارش داد. اعضای بازداشته داعش میگویند شهروند تاجیکستان هستند و زمانی که در روسیه زندگی میکردند به این گروه تروریستی دعوت شده بودند. بر اساس این گزارش این دو عضو داعش میگویند هنگامی که میخواستند برای آموزش نظامی و دینی به شهر کویته پاکستان بروند توسط طالبان بازداشت شدند. شکست ارتش میانمار در دروازه راهبردی این کشور. شبه نظامیان مسلح محلی از عقب نشینی کامل ارتش حکومت نظامی میانمار از سومین دروازه راهبردی مرزی این کشور خبر دادند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
تشدید حملات نیروهای محلی ضد حکومت نظامیان و عقب نشینی ارتش میانمار از میوادی، سومین دروازه راهبردی تجاری این کشور با تایلند، حالا نگرانی مقامات بانکوک را از گسترش دامنه ی آتش جنگ به داخل مرزهای تایلند برانگیخته.
وزارت خارجه و ارتش سعی کنند آتش جنگ داخلی میانمار دامنگیر تایلند نشه.
تایلندی که در پی پناه آوردن غیر نظامیان برای پذیرش موقت 100,000 پناهجوی میانماری اعلام آمادگی کرده.
من و خواهر و بچه هم برای نجات جونمون فرار کردیم و به تایلند پناه آوردیم.
جنگنده های حکومت نظامیان مرتب در حال پرواز و بمباران مناطق مرزی میانمار هستند.
افزایش تنش‌های داخلی میانمار بر زندگی، سلامت مردم، ایمنی مناطق مرزی و تجارت دوجانبه آسیب زیادی وارد کرده.
این در حالیه که با ائتلاف گروه‌های مسلح ضد حکومت و افزایش حملات گسترده، کنترل صدها پست نظامی و چندین شهر در مناطق مرزی از دست ارتش میانمار خارج شده.
تشدید درگیری ها در مناطق مرزی مشترک طی دو روز اخیر موجب شده با فرار 200 سرباز دیگر، مجموعه نیروهای فراری ارتش میانمار که به تایلند گریختند بیش از 800 نفر بشه.
ارتشی که بنا به اعلام نهادهای بین المللی با روی آوردن به اجرای قانون خدمت اجباری طولانی مدت اردوگاه های ایالت راخین این کشور برای ادامه جنگ با گروه های مخالف. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت توسعه روابط ایران و پاکستان خوشایند قدرت‌های سلطه‌گر نیست و آنها با فتنه انگیزی به دنبال شکاف بین دو ملت و دو کشور اسلامی هستند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، روابط دو کشور را عمیق، تاریخی و متکی بر اشتراکات ناگسستنی فراوان در حوزه‌های دینی، اعتقادی، فرهنگی و همسایگی دانست و اظهار امیدواری کرد در دوره جدید روابط دو جانبه در راستای تامین منافع دو ملت بیش از پیش گسترش یابد. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به دولت و ملت ایران و محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی با بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت تشابهات گسترده فرهنگی و تمدنی میان دو کشور زمینه مناسب برای گسترش روابط فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تبادل ظرفیت‌های متنوع و متعدد میان دو طرف است. روایت دروغ صهیونیست‌ها از جنگ غزه. صهیونیست‌ها درباره جنگ غزه روایاتی را منتشر می‌کنند که از اساس دروغ است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
فلسطینیان نوار غزه معتقدند تمام روایاتی که صهیونیست‌ها درباره جنگ غزه تبلیغ می‌کنند دروغین و تحریف شده است. آخرین مورد این روایات ادعای سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بود که گفت فرزندان اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، قصد داشتند عملیاتی علیه اسرائیل اجرا کنند، اما آنان در واقع قصد داشتند به مناسبت عید سعید فطر به دیدار خانواده‌هایشان بروند. به همین علت افکار عمومی فلسطین بر این باور است که همه روایات رژیم صهیونیستی از جمله روایت اخیر آنها دروغ است و برای توجیه جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین است.
این روایت‌ها رو فقط افراد ساده‌لوح باور می‌کنند. این رژیم فراموش کرده که بین فرزندان اسماعیل هنیه کودکانی هم حضور داشتند، کودکانی که حتی سواد خواندن نداشتند.
والله العدو الاسرائيلي دائما يسوق روايات
دشمن اسرائیلی همواره روایاتی را علیه ملت فلسطین و در توجیه جنایات خود ترویج می کند. جدیدترین مورد این روایات این ادعاست که فرزندان اسماعیل هنیه از اعضای گردانهای قسام بودند، یا اینکه در این گردانها به خدمت گرفته شدند، که صرفاً یک دروغ است. آنان حتی درباره اجازه کمک رسانی هم به دنیا دروغ می گویند. این دشمن هر روز پشت سر هم مرتکب جنایت می شود و ادعا می کند قربانیان اعضای مقاومت و شاخه‌های نظامی مقاومت هستند و این روایات از پای و اساس دروغ است.
فرزندان اسماعیل هنیه مثل بقیه مردم فلسطین برای عید آمده بودند بستگانشان را ببینند. رژیم اشغالگر اسرائیل همه روایاتش ساختگی است.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رشته آریتمولوژی یا قلب و عروق با همکاری ایران در تاجیکستان توسعه می‌یابد. در چارچوب همکاری‌های دو جانبه متخصصان مؤسسه دولتی مرکز علمی جمهوری جراحی قلب و عروق وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان پس از تحصیل و تسلط در مراکز پیشرفته جمهوری اسلامی ایران و آگاهی از اصول و روش‌های نوین جراحی در مرکز علمی جمهوری جراحی قلب و عروق شروع به کار کردند. به منظور تبادل تجربیات و معرفی روش‌های نوین درمان بیماری‌های آریتمولوژی، ابوالفیض علیزاده متخصص آریتمولوژی استاد مرکز آموزش و تحقیقات پزشکی قلب و عروق به نام شهید رجایی تهران جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه دولتی مرکز علمی جمهوری قلب و عروق تشریف آورد که تا 13 اپریل به شهروندان مشاوره رایگان پزشکی خواهد داد. تاجیکستان و آستریا همکاری های دو جانبه را گسترش می دهند. اسمت الله نصرالدین معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با ویلی کمپل سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری آستریا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. هفتمین نشست وزیران امور خارجه روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مینسک برگزار می شود. در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در 12 اپریل در مینسک، هفتمین نشست وزیران امور خارجه روسیه و کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار می شود. شرکت کنندگان این نشست در مورد پیشرفت کار در زمینه اجرای توافقات حاصل از نتایج اولین نشست روسیه و آسیای میانه در 14 اکتبر سال 2022 در آستانه بحث خواهند کرد. رایزنی های وزیر امور خارجه روسیه در چین. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به پکین سفر کرده است با مقامات چین دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در 75مین سالگرد روابط چین و روسیه به پکن پایتخت چین سفر کرد با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت دو کشور به طور مشترک مسیر جدیدی را برای همزیستی هماهنگ و همکاری برد بین کشورهای بزرگ و همسایگان آغاز کردند. شی جین پینگ تاکید کرد چین از مردم روسیه در پیروی از مسیر توسعه‌ای که متناسب با شرایط ملی آنها باشد حمایت می‌کند و از روسیه در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت اجتماعی و ثبات حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت اولویت در سیاست خارجی روسیه تحکیم جامع و تقویت روابط خود با چین است و انتخاب مجدد پوتین تداوم روابط چین و روسیه را تضمین می‌کند. پیش از این دیدار وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند.
مشارکت راهبردی جامعه چین و روسیه در دوران جدید به سطح بالایی رسیده. دوستی همیشه پایدار ما از حمایت مردم تو کشور برخوردار است و چشم‌انداز گسترده‌ای برای همکاری‌های متقابل وجود دارد.
لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت روسیه از اصل چین واحد پیروی می‌کند و مایل به همکاری با چین برای حفظ مبادلات نزدیک در سطح بالا و تعمیق همکاری‌های عملی در اقتصاد، تجارت و سایر زمینه هاست.
همکاری با چین در زمینه‌های مختلف برای ایجاد یک نظم بین‌المللی عادلانه و دموکراتیک است.
وانگ و لاوروف همچنین در یک نشست خبری اعلام کردند چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ در حال ظهور فعالانه به آرمانهای مشترک و نگرانیهای مشروع مردم همه کشورها پاسخ می‌دهند.
چین آماده است تا با روسیه برای پیشبرد همکاری‌های عملی در زمین‌های مختلف همکاری کند.
روابط چین و روسیه جامع و راهبردی است و همواره یکدیگر را شرکای دارای اولویت خود دانستند، به طوری که روحیه خوب دوستی و همکاری جامع راهبردی میان خود را حفظ کردند.
محمد خالق بردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
نشست شورای هماهنگ کننده ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در این نشست روند آماده سازی برای نشست های آینده شورای وزیران امور خارجه، شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای، پیشنویس بیانیه آستانه و ابتکار سازمان همکاری شانگهای در مورد وحدت جهانی برای صلح عادلانه و آرامش و سایر اسناد در زمینه فعالیت سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله توسعه همکاری بین تاجیکستان و سازمان بهداشت جهانی در ژنو مورد بحث قرار گرفت. شرف شیرعلی زاده، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با دکتر تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد همکاری های تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت، دستاوردهای مشترک در حوزه سلامت مرتبط با اهداف توسعه پایدار و همچنین اجرای برنامه و راهبردهای سلامت بحث و تبادل نظر کردند. شنونده اخباری ورزشی باشد. لیگ قهرمانان اروپا به روزهای حساس خود رسیده است. دور رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا این هفته با برگزاری چهار بازی حساس پیگیری شد. در شب اول در ورزشگاه سانتیاگو شهر مادرید تیم فوتبال رئال مادرید میزبان منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها بود که این بازی پرگل و مهیج با تساوی 3-3 و با کامبک دقایق پایانی کهکشانی‌ها به پایان رسید. در بازی همزمان دیگر در ورزشگاه امارات شهری لندن تیم‌های فوتبال ارسنال و بایرن مونیخ به مسافی هم رفتند که این بازی هم با تساوی 2-2 خاتمه یافت. اما در دیدارهای چهارشنبه شب اتلانتیکو مادرید 2-1 دورتموند را در مادرید شکست داد و پاریس ژرمن در خانه با نتیجه 3-2 مقابل بارسلونا متوقف شد. دیدارهای برگشت هفته آینده برگزار خواهد شد. شکست کشتیگیر تاجیک مقابل کشتیگیر ایرانی. در وزن 61 کیلوگرم رضا عطری در دور نخست با نتیجه 4-4 از سدی کایسی تانابه از ژاپن گذشت و وی در دور بعد با نتیجه 5-0 جمشید شریفوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و با مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل تایربک جول دوشبک اولو دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه 11-7 مغلوب شد و به دیدار ردبندی رفت. اتری در این دیدار مقابل کومچولری از کره شمالی با نتیجه 11-0 شکست خورد و پنجم شد. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گردش در فضای مجازی را میشنوید. هفتنامه پیک به مسئله زبان آموزی در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی در تاجیکستان پرداخته، در این راستا به فرمایش اخیر وزارت معارف و علم اشاره کرده است. مؤلف در این زمینه تذکر می‌دهد که وزارت معارف کشور با اقدامی
نوی خود تصدیق کرد که در مکاتب میانه و عالی کشور آموزش زبانهای انگلیسی و روسی در سطح ضروری نیست، زیرا اگر این طور نمی بود وزارت با دستور خود طالب علمان و آموزگاران را مجبور نمی کرد که 400 کلمه روسی و انگلیسی حفظ کنند. روزنامه جمهوریت در مطلب با موضوع قرض ایپوتکی یا قرض برای خرید منزلی مسکونی پرداخته نوشته است: با وجود این که از جانب حکومت کشور مرحله به مرحله با نظرداشت امکان به اهالی احتیاجمند زمین نزد حولگی جدا می شود، مسئله تامین مردم نیازمند با منزل زیست تمام و پر حل خود را نیافته است. این هم در حالی است که جمعیت تاجیکستان سال به سال افزایش می یابد. با هدف مساعدت نمودن به حل مسئله مذکور، امروز سازمان های وابسته به قرض های ایپوتکی در کشور افزوده، گرفتن قرض برای خرید منزلی مسکونی نیز امکان پذیر گشته است، اما طلبات بانک ها دندان شکن بوده. پرداخت ماهانه نسبت به امکانات های مالی بیشتر اهالی تاجیکستان خیلی زیاد است. از این سبب نه هر کس با این واسطه صاحب منزلی زیست شده می تواند. پرویز جوهروف مشاور مرکز تماس بانک اسخطا اطلاع داد که ایپوتکا را از این بانک با مبلغی از 10,000 تا 350,000 سومانی، نه بیشتر از 70% ارزش منزل، به مهلت تا 120 ماه با معیار 26% سالانه با سامانی میتوان گرفت. گرام 125% اموال غیر منقول است. وابسته از طلبات بانک مذکور، اگر مزاج از بانک اسخطا به مهلت 10 سال با 26% سالانه 200,000 سومانی قرض گیرد، هر ماه مبلغ پرداخت 4,692 سومانی می شود. جمع فایزها 362,993 سومانی را تشکیل داده. در عموم بانک از کار افتاده 562,993 سومانی مبلغ می گیرد که این دو برابر بیشتر از مبلغ درخواست شونده است. این هم در حال است که مزد میانه کار یا مهنت در تاجیکستان 1670 سومانی را تشکیل می دهد. سپیتامین بانک برای خریدن از خانه های ساختی شرکت های شریکی با 12% سالانه و با بازار دویوم با 14% سالانه با دلاری آمریکایی قرض می دهد. با اندیشه بهرام شریفوف، اقتصاددان تاجیک، در شرایط کشور از حساب نامکملی انفراساختاری ایپوتکی و نورسایی حقوقی آن، باید حصه دولت در تنظیم این روند زیادتر شود. باید مکانیزمی با اعتماد و ثمرناکی باعث خوف‌های کمترین پیشنیاد و استفاده ایپوتکا راه اندازی گردد. همچنین تشکل بازار مالی کاغذهای دراز مهلت ایپوتکی و خرید و فروش آنها که باعث پس شدن خوف‌ها و فایض ایپوتکا می شود به منفعت کار خواهد بود. به نوشته روزنامه صدای مردم، نیروی آفتاب انرژی تازه بزرگ و تمام نشونده می باشد. استفاده آن به محیط زیست، هوا، منبعهای آب، سلامتی انسان ضرر ندارد. صدای مردم نوشته است، عالمان حساب کردند که انرژی 18 روز آفتابی با انرژی یکجایی تمام ذخیره های نفت و انگیش سنگ و گاز طبیعی سیاره برابر است. به حساب میانه هر روز به یک متر مربع از نور خورشید معادل 4.2 کیلووات ساعت انرژی صرف می شود. این رقم در بیابان‌های بی‌ابر 6 کیلووات ساعت را تشکیل می دهد. از این رو عالمان و مهندسان برای ثمرناک استفاده بردن این نیروی رایگان کار برده استادند. تنها در ایالات متحده آمریکا در 1.5 میلیون بامی خانه ها نصب کردن پنل و آبگرم کن های آفتابی باعث آن گردید که سال از سوختن 5 میلیون تن نفت پیشگیری شود. صدای مردم می نویسد، وابسته به استفاده نیروی خورشیدی، همکاری با کشورهای مترقی و همسایه ها در سمت سرمایه گذاری و تحقیقات علمی مفید است. چنانچه در جمهوری ازبکستان در همکاری با سرمایه گذاران عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیروگاه های آفتابی اقتدار هر کدامشان 100 مگاوات ساخته شد.
جمهوریت در مطلب به موضوع اقتصادی سبز پرداخته نوشته است. مورد به ذکر است که در جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 تهیه و قبول شده است. این استراتژی برای 15 سال منبعدا با در نظر داشت پرینسیپ های عمومی عملی سازی اقتصادی سبز تهیه شده، نقشه چاره‌بینی های آن در سه مرحله اجرا می شود. محض عملی شوی ثمرناک تدبیرهای استراتژی مذکور امکان می دهد که سال 2037 تاجیکستان به کشوری سبز تبدیل شود. جمهوریت می نویسد حالا تاجیکستان از روی درصد استحصال برق از منبعهای برقرار شونده در جهان در جای ششم قرار دارد. در حدود تاجیکستان بیش از 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی تشکیل شده. نیروی برق در کشور اساساً از منبعهای برقرار شونده انرژی استحصال می شود. در این روند گیدروانرژتیکا منبع اساسی تامین اهالی و اقتصاد ملی با انرژی می باشد. اقلیم تاجیکستان با موجودیت 280 تا 330 روز آفتابی و 2000 کیلووات متر مربع شدت ناکی رادیاسیون آفتابی در یک سال برای استفاده انرژی آفتابی همچون سرچشمه از روی اهمیت دوم درجه انرژی برقرار شونده خیلی مساعد می باشد که این در قیاس با کشورهای پیشقدم استفاده برنده انرژی آفتابی در اروپا دو مرتبه بیشتر است. طبق حساب های کارشناسان اقتدار تولید انرژی آفتابی تاجیکستان حدود 25 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال را تشکیل می دهد. تاجیکستان در آینده نزدیک می تواند از روی استفاده اقتدار تولید نیروی برق از منابع تجدید شونده در جهان مقام چهارم را اشغال کند و با صادر کننده عظیم نیروی برق در منطقه تبدیل یابد. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. کشته شدن 7 تبعی افغانستان در مرز تاجیکستان، دستگیری 2 عضو تاجیکستانی داعش در مرز افغانستان با ایران، و گفتگوی رؤسای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان با نشانی pars.ir/tg برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است که شما می توانید با وصل شدن به برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یارو نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گلی به سرم. بدون تا به دیگه طاقت من، تو بگو چجوری میتونم جونمو در ببرم. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریا درس وفا یاد تو بمونه، فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه. که دنیاست دل پای تو پیمه، اون حالت چشمات یادم که نمیده.
چشمات یادم که نمیره دیگه، مشکل بی تو برام صبری بمونه، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. Some